أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صلی علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس التاسع والاربعون، جلسه 49 از مباحثه فقه المسجد. در نظام مهندسی مسجد رسیدیم به موضوع منبر المسجد و در منبر مسجد هم عناوینی رو مطرح کردیم و بیان کردیم، تقریبا عناوین نهایی بحث منبر المسجد هست. دو مطلب در مسجد با مناسبت نظام مهندسی مسجد علاوه بر آنچه گفتیم قابل طرح است. اولین نکته درباره عدد و درجات المنبر، پلهای منبر چقدر باشد؟ آیا در اسلام و در نظام مهندسی اسلام طراحی شده برای اینکه منبر سه پله باشد یا بیشتر، یا اینکه نه واگذار به عرف و نیازمندی عرف حسب حاجات مردم و وسعت و ظرفیت مسجد واگذار شده؟ درباره این می شود گفتگو کرد. اگرچه از نگاه فقهی فقهای امامیه به این مسئله متعرض نشدن و شاید هم عدم تعرضشون به جهت اعتماد بر وضوح مسئله بوده است، اما از عام برخی ها متعرض شدن، خصوصا برخی از وهابیین افراطی متعرض مسئله شدن و گفتن منبر باید حتما سه پله داشته باشه. اینا وهابو به این که منبر باید فقط مصنوع باشد علی درجات ثلاث، فقط بر درجه های سه و سه پله، و از این جلوتر گفتن لا یزید علی هذه درجات الثلاث. شرطش هم اینه که منبر مسجد از سه پله بیشتر نداشته باشه. از این هم جلوتر رفتن و گفتن که من زاد علی ذلک فهو ضال و مبدع، گفتن اون کسی که بیش از این منبر چهار پله بسازد او هم خودش ضال و گمراه است و هم اهل بدعته. گفتن اون چه که استدلالشون هم اینه که گفتن اون چه که از سنت پیغمبر نقل شده برای پیغمبر که منبر ساختن، منبر سه پله بود، منبری که در عصر خوندیم از قبلم تکای تاریخیش، روایات تاریخی که حکایت میکرد از این که منبری که اول بار و بار برای نخستین بار برای پیامبر ساخته شد، که البته اصل منبر به امر رسول الله هم ساخته شد، پیامبر دستور دادن برای منبری بسازید، اما اون منبری که ساخته شد سپله ساخته شد و اینا گفتن که تجاوز از این سنت پیامبر، این بدعت است. خب این حرف در میانشون مطرحه، نیازی هم نیست که ما اسم بریم از فردی بگیم، اما در مقابل از علمای اهل سنت خودشون در مواجهه با اونها قیام کردن و علمای اهل سنت در مواجهه با وهابی ها قیام کردن و حرف اونها رو رد کردن. از جمله افرادی که در این موضوع صحبت کرده و حرف زده و نوشته جناب قرضاوی است که اگرچه ایشان در برخی از مواقع حرفهای نادرستی رو هم بیان کرده، اما اینجا این حرف رو در ایشان کتابی دارد به نام الضوابط الشرعیه لبناء المساجد، ضوابط شرعیه برای مسجد سازی. در اون کتابش به این مسئله پرداخته. من عبارت ایشان رو میخوانم. ایشان نوشته که ولحق، بعد از این حرف اونها رو نقل میکند که افراطی ها اینطور گفتن، گفته ولحق انها وهی سنت فعلیه، گفته آقا این چیزی که از پیغمبر نقل شده این یک سنت عملی پیغمبر بود، کار پیغمبر بود. لا تدل على اکثر من المشروعیه، بیش از جواز دلالت نمیکنه. خب ما هم همین معتقدیم به اینکه فعل معصوم فقط دلالت بر جواز میکند، الا در عبادات که در عبادات قرینه داخلیه وجود دارد که عبادت حتما باید راجح باشه، اگر راجح نباشد عبادت نمیشه. لذا فعل المعصوم در مورد عبادات دلالت بر اکثر از جواز استحباب هم میکند، اما بیش از این دلالت نمیکنه. در غیر از عبادات فقط دلالت بر مشروعیت میکنه، بر جواز میکنه. ایشون میگه که ولم یأت دلیل یبین ان هذه الدرجات الثلاث کان مقصوده، میگه ما دلیلی هم نداریم که این سه درجه بودن مورد نظر پیغمبر بوده. تأمل کنید، اولا این منبر ساخته شد، پیش پیغمبر آوردن، این در حقیقت یه فعل پیغمبرم نباشه، تقریر پیغمبره، آوردن جلوی پیغمبر، پیغمبر دیده گفته بذارید تو مسجد، گفته بگذارید داخل مسجد و پیغمبرم روش نشسته، روش ایستاده، نماز خونده، نماز جمعه. اما عرض کنم محضرتون که درباره این که این سپله بودن هم به امر پیغمبر بوده، مقصود پیغمبر بوده، پیغمبر به اون نجاری فرمود سه تا پله بساز، ایشون میگویند که ولم، بله کجا بودیم، ولم یأت دلیل یبین ان هذه الدرجات الثلاث کان مقصوده، میگه دلیلی نیامده که بیان کند که این پله های ستایی هم مورد نظر پیغمبر بوده، این دلیل نداریم. به حیث به گونه ای باشد که لا یجوز و زیاده تا علیها، به گونه ای که بگیم پس چون مقصود پیغمبر این بوده که سه پله باشد، پس بیش از اون جایز نیست. میگه که و یبدو ان هذا من صنع النجار الذي صنع المنبر، یبدو یبهر، ظاهر میشه که و برداشت می شود که این از سلیقه خود نجار بوده. پیامبر فرمود به نجار، به اون خانم که مری غلامک ان یعمل شیئا، چیزی بسازند که من وقتی حرف می زنم روی او قرار بگیرم. اما نفهمود که سه پله یا چهار پله داشته باشد. میگه این از صنع نجار بود، صدیقه نجار بود که صنع المنبر، منبر رو ساخت. جناب غرزاوی میگه ولم تصح روایه بان الرسول امره ان یکون من ثلاث درجات. میگه چیزی هم وارد نشد، روایه صحیح هم نیامده که پیامبر دستورش داده باشد که با سه درجه و سه پله بسازد. این یک. پس دو مرحله پیش رفتیم. اولا به حرف بنابر حرف ایشان، اولا این کار منبر سپله فعل پیغمبر بود، لا تدل على اکثر من المشروعی. این یک. دوما دلیلی هم نیامده که اینه که نجار ساخت سپله به امر پیغمبر باشد یا مورد نظر پیغمبر باشه، اینم دلیلی نیامده است. سوم و ثالثاً و حتی تعبیر غرزاوی اینه، و حتی لو ثبت ذلک، اگه ثابت بشود که باز پیغمبر گفته سه تا بساز، سه پله‌ای بساز، حتی لو ثبت ذلک اونم ممکنه خصوصیت نداره، یعنی به قدر الحاجه. حتی لو ثبت ذلک فهو به حد به قدر الحاجه فی ذلک الوقت. اون موقع تو مسجد منبر سه تا پله، به اندازه سه تا پله کفایت میکرده، مردم رو میدیدن، صدا مردم میرسیده. اما بعد از این که نیاز مردم بیشتر بشه، مسجد گسترش پیدا کنه، سه پله بشه چهار پله، چهار پله بشه پنج پله، خصوصیتی نداشته. یا حتی اگه ثابت بشود که پیامبر فرموده که سه پله باشه، باز هم دستور پیامبر به خاطر حاجت زمان بوده و الا خصوصیتی در سپله بودن نداشته. بعد میفهمود که ول حاجتو تتطور به تطور الانسان، جامعه به مردم پیشرفت میکنن، نیازان پیشرفت میکنن، تغییر پیدا میکنه، و تغییر ظروف و ظرف زمان و مکان که تغییر پیدا میکنه، اونم تغییر پیدا میکنه. معیدش هم اینه، باز ذکر میکنن، میگه وقت کان نبی و یسلی علل جزر، میگه پیغمبر اول تکیه به شاخه درخت میداد صحبت میکرد، بعد اولن اینطور بود، فقتبت الهاجت و الالمنبر، حاجت نیاز پیدا کردن، جمعیت زیادن، پیغمبر وای میسه من مشخص نیف، و بودن یه منبری بسازید، فقتبت الهاجت و الالمنبر فصنع بها ذهل کیفیه، ساخته شد به این کیفیت، به این سپله. ولو اقتضت الحاجت و تعلیت المنبر، اگه همین نیاز اقتضا بکنه منبر بلندتر بشه، فلا مانع من فعلها، اشکالی نداره. والمسلمون على مر الاصول زادوا على الدرجات الثلاث المنبر، مسلمانان در گذشت زمان، گذر زمان، هر مدتی یه پله دو پله اضافه شده، بلندتری کوتاه‌تری، به حسب اتساع مساجدهم، به حسب مقدار وسعت مسجدشون و حاجتهم الى ارتفاع موضع الخطیب، اونجایی که نیازه که خطیب چقدر در مقام بالا قرار بگیره، حتی یراه و ناس، مردم ببینن او رو. بعد ایشان نکته اضافه میکنه که این برای من رأی خودشونه، میگه ولم ینکر العلماء علی هذا الامر، میگه علما هم انکار نکردن که چرا این کار انجام داده، اعتراضی نکردن. این علما، علمای خودشون منظور هستش اونجا. خب این حرف جناب غرضاوی در مقابل اون حرفی که افراطیون از وهابی ها گفتن که نه، منبر سه پله باید باشه، بیش از این بدعت و زلالت است و اینها. خب این حرف حرف درستی است، اگرچه غرضاوی حرفای نادرستم داره، ولی این حرف حرف درستی است و استدلال درسته. فقهای امامیه متعرض درجات منبر نشدن، نقل کردن که پیغمبر در اون زمان سه پله بوده، ساخته شده، اما از جهت فقها متعرضش نشدن. از کردم تعدم تعبام شاید به خاطر وضوح مسئله بوده که آقا فعل پیغمبر بیشتر از این دلالتی نمی کن. اعتماد کردم در وضوح مسئله حسب مبنای امامیه. بله این درسته. عدف الازاله که این استنادی که آقای قرضاوی کرده به این که پیغمبر در اون زمان این از صناعت نجار و سلیقه نجار بوده، این هم درست است. یعنی حسب اونچه که نقل شده همین مطلبه که دو سه تا تکه تاریخی رو تو اون جلسه اول درباره منبر خوندیم. یکیش این بود که بخاری نقل کرد، مسلم نقل کرد و دیگران از ابو حازم که گفتن یه عده‌ای آمدن پیش سهل بن سعد و قد تمارو فی المنبر من ای عودن هو، بحث کردن، ممارات کردن، مجادله میکردن، برای اینکه جدال میکردن با هم که چوب مسجد منبر پیغمبر چه بوده، از چه چوبی ساخته شده بوده. بعد ایشون گفت اما والله انی لعرف من ای عودن هو، سهل بن سعد ساعدی گفت من میدونم چه چوبی بوده و من عمله، کی ساخته. پیغمبرم روز اولی که بالا منبر نشست من دیدم. بعد گفتم که آقا حدثنا، نقل کن. بعدشون توضیح دادن فرمودن که ارسل رسول الله الی امرأة من الانصار، پیغمبر فرستاد دنبال یه خانمی از انصار، قد سماها، نامشو برد، که بعضی گفتن مینا بوده مثلا نامش، فرستاد دو پیغام برای او. پیغام پیامبر این بود ان مری غلامک نجار یعمل لی اعوادا اکلم الناس علیا. دستور پیغمبر، پیام پیامبر این بود، پیام فرستاد که به اون خانم که توی غلامی داره که نجاری بلده، بعضی هم گفتن اون زمان در مدینه همین یه غلام نجار بوده دیگه، نجار دیگه ای نبوده، از کنم حالا بعضی هم البته گفتن این آقای ابو لؤلؤ هم گفتن ایشون هم نجاری بلد بوده، میگفتن ایشون در از کنم محضر شما که در مدینه غیر عرب رو اجازه نمیدادن که حضور پیدا کند، بعضی نقلا اینطور داره، و این آقا رو که اجازه دادن، حالا صحت حاضر نقل، یعنی یه جدمشون که سه چهار تا هنر بلد بوده، یکیش نجاری بلد بوده، یکیش آهنگری بلد بوده، از کنم محضر شما که بعد ایشان میگوید که پیام دستور پیامبر اینه ان مری غلامک نجار یعمل لی اعوادا اکلم الناس علیا، یه چوبی بسازید، یه کرسی بسازید که من وقتی با مردم حرف میزنم رو اون وایستم. هیچ خصوصیتی نقل نکرد، پله داشته باشه، دو پله، سه پله. بعد میگه فعمل ها به ثلاث درجات، نجار این سه درجه رو ساخت. ثم امر بها رسول الله فوضعت هذا الموضع، آوردن پیغمبر نگفت این بده، خوبه بذارید تو مسجد، گذاشت تو مسجد. پیامبرم از کنم محضر شما روی اون اقامه خطبه داشتن. خب خلاصه این که پس این حرف درست است که سه درجه بودن منبر در اصل در عصر پیامبر ثابتون، این ثابته سه درجه بوده منبری که برای پیامبر ساختن، اما ثلاث درجات سه درجه بودن لا خصوصیت فیها، خصوصیت نداشته، به قدر حاجت بوده، پیامبرم دستور نداده حتما سه درجه بسازید، سه پله بسازید، لذا مشروعیتش رو میرساند. اگر کسی زیادی از این بخواد انجام بده در صورتی که نیاز باشه، اونم اشکالی وجود نداره درش. خب این هم یک مطلب درباره از کنم محضر شما که عدد درجات منبر، که عدد درجات منبر عدد توقیفی نیست، این سه درجه بودن به قدر حاجت است. مطلب دومی که در باب منبر، این مطلب دوم امروز وجود دارد، اینه که خب ملاک و معیار استناد منبر، منبر رسول الله اصلش که این مسجد میتونه منبر داشته باشد، اتخاذ المنبر للمسجد و کیفیتش که در اصل زمان پیغمبر بوده، منبر پیامبر است. بالمناسبه این مطلب قابل طرحه که منبر پیامبر در مسجد النبی نماز کنار منبر از مستحباته، سفارش شده نماز کنار منبر پیغمبر، سفارش شده استلام منبر پیامبر، سفارش شده تقبیل منبر پیامبر، اینها حتی سفارش شده دست ممالید روی این رمانه دو طرف منبر، به چشمانتون بمالید برای شفا. این رو فقهای امامی هم متعرض شدن، روایت هم وجود داره. اشاره کنم که این بحث تمام شده باشه دیگه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشان در دو تا عبارت فقه از فقها بخونم، ایشان فرمودن تستحب الصلاة فی مسجد رسول الله، در مسجد پیامبر نماز مستحبه. فإنها تعدل الف صلاة فی غیره الا المسجد الحرام و خصوصا بین القبر والمنبر، بین قبر و منبر. و هو الروضه التي هي بقعه من بقاع الجنه، این اون روضه است که یک بقعه از بقاع جنت. البته جناب صاحب جواهر فرمودن و ان كنا لم نقف الصلاه فيها على نص بالخصوص، فرمود که ما بر یک روایتی به خصوص نماز در این مقام نرسیدیم، در این روزه ایشون میفهمه دست کنم محضر شما که نرسیدیم. درباره مسجد داره اما در این مقام صاحب جواهر میفهمند. و قال المحقق النراقی، جناب محقق النراقی در مستند الشیعه، ایشان فرمودن المسئله التاسعه عشره، مسئله 19 هم فرمودن یستحب الاکثار للصلاه فی مسجد النبی، در مسجد پیامبر مستحب زیاد نماز بخون آدم. و انه اذا فرق من الدعاء عند قبر النبی، وقتی کنار قبر پیغمبر دعا کرد اونجا فارغ شد، یأتی المنبر، بیاد کنار منبر پیامبر. و یمسحه بیده، با دست مسحش کند، استلامش کند. و یأخذ بالرمانتی، این دوتا علامت دوتا گوشه منبر رو از کنم که بگیرد. و یمسح عینیه، این رو مسح کنه به چشمانش و وجهش. یمسح عینیه و وجهه بهی، با این مسح کنه. فإنه شفاء للعین، این شفاء چشم است، تبرک قبر منبر پیامبر است. و یقوم عنده، کنارش بیسته. و یحمد الله، ستایش خدا بگه. و یثنی علی، اینجا ثنای خدا بگوید. و یسأل حاجته، کنار منبر پیامبر حاجت بخواد از خدا. و ان یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، درود و صلوات بر پیغمبر بفرسته. عند دخول المسجد و کذا عند الخروج عن، و ان یأتی مقام النبی و یصلی فیه ما بدا له، بیاد کنار مقام پیامبرم، اونجا هر چی میخواد نماز بخونه. و از کنم محضر شما که و کل ذالکه، ایشون میگه همه اینا جناب نراقی منصوص علیه فی صحیحه ابن عمار، در صحیحه ابن عمار هست. ما جناب صاحب جواهر فرمودن ما به نماز در کنار منبر در روزه نماز بخوانیم دلیلی پیدا نکردیم، اما دعا و مسح و از کنم اینا وجود دارد. ولی فقها خود صاحب جواهر هم از کنم محضر شما در مسجد پیامبر بین قبر و منبر رو که روزه است فرمودن مستحبه، اما در ضمنش فرمودن ما در خصوص این مورد روایت پیدا نکردیم. منظور از خصوص اینه که روایت خاصی باشه در روزه، ولیکن روزه به ما انها جزء من المسجد، روایاتی که دلالت بر فضیلت نماز در مسجد میکنه روزه رو هم شامل میشه. یعنی میخوان صاحب جواب همون که خود روزه دلیل خاص نداره که اینجا افضل من غیر روزه، اما فضیلت روزه بر غیر مسجد کاملا روشنه. روایت ابن عمار هم اینه، روایتش هم بخونم که دیگه تمام کرده باشیم. روایتش روایت صحیح است، صحیحه معاویه ابن عمار، مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، بابی دارد در جلد چهارم کافی صفحه 553 حدیث 1، اونجا در اون صفحه بابی داره به نام باب المنبر و روضه و مقام النبی. در اون باب چند تا حدیث آورده، حدیث اینه که سندش رو نمیخونم، میرسه به معاویه ابن عمار، قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود اذا فرغت من الدعا عند قبر النبی، تا کنار قبر پیامبر دعا کن، دعا کردی فارغ شدی، فأت المنبر، بیا کنار منبر، فامسح بیدک، با دست مس کن، و خذ برمانتی، و امسح عینیک و وجهک، بیا دست تو از کنم محضر شام بر چشمانت، بر صورتت بماند، فإنه یقال، چون اینطور گفته شده که انه شفاء العین، حدیث مصادقه، حدیث صحیح هم است. و قم عنده، کنار منبر بایست، فحمد الله، حمد خدا کن، و اثن علی، ثنای او بگو، و سل حاجتک، حاجت رو بخواب. از یکی از جاهایی که میشه حاجت خواست در مسجد النبی کنار منبر پیامبره. فإن رسول الله قال، چون پیغمبر فرمود، ما بین منبری و بیتی روضه من رياض الجنه، بین منبر من و خانه من روضه‌ای از ریاض جنت بهشته، باقی از باغ‌های بهشته، و منبری على ترعه من ترع الجنه، و ترعته هي الباب الصغير، یکی از باب‌های کوچکه، ثم تأتي مقام النبي، بعد بیا کنار مقام پیامبر، و تصلي فيه ما بدا لك، اونجا هر چی می‌خواد نماز بخون. فإذا دخلت المسجد، وارد مسجد هم شدی، فصل على النبی، بر پیغمبر درود صلوات بفرست، و اذا خرجت فاصنع مثل ذلك، خارج هم میشی صلوات بفرست، و اکثر من الصلاه في مسجد الرسول، تو مسجد پیغمبر هر جایی که میتوانی نماز زیاد بخون. که اینم روایتش که نسبت به استحباب الصلاه، استحباب الدعا و استحباب وقوف و حضور کنار مسجد پیامبر و همین کنار منبر پیامبر و همین طور نمازش که فقهای امامی هم بیان کردن. اما در این روایت به نماز خصوص در کنار منبر اشاره نشده بود، صاحب جوارم فهمودن ما پیدا نکردیم، لکن خصوصیتی این مکان نداره، از اینکه مسجد پیامبر همه جاش من جمله از اون جاهاش کنار منبر هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.